عمران هفت شهر عشق را گشت و پایان نامه را نوشت و قبول شد و این بار برای ادامه تحصیل به بهشت سفر کرد. معلم چمران خدا بود و هست.
من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهد الله علیه.
در میان مؤمنان مردانی هستند که بر سر عهدی که با خدا بستند صادقانه ایستادند.
فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا.
بعضی پیمان خود را به آخر بردند و در راه او شربت شهادت نوشیدند و بعضی دیگر در انتظارند و هرگز تغییر و تبدیلی در عهد و پیمان خود ندادند.
ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين ان شاء او يتوب عليهم.
هدف این است که خداوند صادقان را به خاطر صدقشان پاداش دهد و منافقان را هرگاه اراده کند عذاب نماید یا اگر توبه کنند توبه آنها را بپذیرد.
ان الله كان غفورا رحيما.
چرا که خداوند آمرزنده و رحیم است.
تو این فرصت همراه میشید با برنامه زمین 360 درجه.
زمین 360 درجه. درباره محیط زیست از رادیو گفتگو.
شناسایی عوامل مؤثر بر کم آبی در ایران به چه میزان بر توسعه پایدار کارساز هستند؟ شرکت‌های دانش بنیان چه سهمی در پیشگیری از کم آبی در ایران را دارند؟ اقلیم ایران در اکوسیستم آبی کشور چه نقشی دارد؟
بحران آب یا بحران مدیریت. در سالهای اخیر موضوع آب به یکی از تیترهای پرتکرار رسانه‌های جمعی کشور تبدیل شده است. کمبود آب، خشکسالی و بحران آب از واژه‌های پرتکراری است که به گوش می‌رسد. کمبود آب مشکلات زیادی را برای کشور به وجود می‌آورد. اکثر روستاییان کشور منبع درآمدی جز کشاورزی و دامداری ندارند. اگر آب کافی برای تأمین علوفه و یا آبیاری زمین‌های کشاورزی در اختیار آنها قرار نگیرد، روستاییان به دنبال یافتن شغلی مناسب راهی شهرها می‌شوند. این در حالی است که طبق آمار وزارت نیرو در سال 1391 411 میلیارد متر مکعب باران در کشور باریده است و از سوی دیگر مجموع کل آب مصرفی کشور تنها 65 میلیارد متر مکعب بوده است، یعنی کمتر از یک ششم مقدار بارش باران. اما باقی آب باران به کجا می رود؟ ایران کشوری با حجم تبخیر بالاست. سطح وسیع مناطق گرم و خشک، آفتاب شدید و نگهداری نادرست آب موجود سبب شده میانگین تبخیر به 2000 میلیمتر تقریباً 3 برابر میانگین جهانی برسد. در نتیجه از 411 میلیارد متر مکعب آب باران، 294 میلیارد متر مکعب آن تبخیر می شود. اتلاف آب در مسیر انتقال هم باعث شده از 130 میلیارد متر مکعب آبی که تبخیر نمی شود، تنها نصف آن به دست مصرف کننده برسد. دولت‌ها راهکارهای متفاوتی برای رفع مشکل کم آبی به کار می‌گیرند. یکی از راهکارهای ارائه شده از سوی بعضی مسئولین حذف کشاورزی است. این مسئولین به دلیل مصرف بالای آب در بخش کشاورزی آن را برای کشور نامناسب می‌دانند. حذف کشاورزی شاید برخی از نیازهای آبی کشور را برطرف کند، اما مسلماً اجرای این ایده غیرعملی موجب تخلیه کلیه روستاهای کشور و مهاجرت همه کشاورزان و در نتیجه به خطر افتادن امنیت غذایی 80 میلیون ایرانی می شود. بخش قابل توجهی از اتلاف آب در بخش کشاورزی در انتقال تا سر مزرعه رخ می‌دهد، نه در خود مزرعه که در آمارها گاهی آن را نیز جزء مصارف کشاورزی معرفی می‌کند. با بهینه‌سازی خطوط انتقال آب می‌توان از بخش قابل توجهی از اتلاف آب جلوگیری کرد، اما تا پایان سال 1391 تنها 49% شبکه‌های اصلی انتقال آب قبل از مزرعه احداث شده و بخش غالب شبکه‌های آبیاری به صورت سنتی و مجرای خاکی و روباز ساخته شده است. آنچه فراتر از کمبودهای مقطعی بارش برای کشور بحرانزاست، سوء مدیریت منابع آب کشور می باشد.
به نام دوست، خداوند منان و مهرنگیز. سلام و عرض ادب و احترام دارم حضور یکان یکان شما شنوندگان عزیز و همراهان همیشگی صدای اندیشه ها، رادیو گفتگو. در این ساعت و این لحظه به اتفاق همکارانم موضوع آسیب شناسی کم آبی در ایران رو تقدیم حضورتون میکنیم. همکاران عزیزی که زحمت کشیدن برنامه سازی کردن رو خدمتتون معرفی میکنم: نادر بنی صفار تهیه کننده، خانم عیسی‌زاده صدا بردار و بنده امیر جبلی با افتخار کارشناس موجی گفتگوی علمی. تقریبا به مدت 55 دقیقه خدمت شما عزیزان خواهیم بود. در ابتدای برنامه شماره تماس ها رو خدمتتون اعلام میکنم تا شما عزیزان بتونید که نظرات، پیشنهادات و انتقادهای خودتون رو با ما در میون بگذارید. همکارانم منتظر دریافت نظرات شما هستن و مطمئن باشید که آنچه که مد نظر شما هست در کمیت و کیفیت برنامه کارسازی میشه. شماره 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما، همچنین شماره پیامکی برنامه 30-10-35. خیلی سپاسگزارم که ما رو میشنوید. خدمت مهمان عزیزی که دعوت ما رو پذیرفتن و در استدیوی رادیو گفتگو ما رو با این موضوع آسیب شناسی کم آبی در ایران همراهی میکنن، سلام و خیر مقدم عرض میکنم. خیلی متشکرم که علارغم این که سرتون شلوغ بود ما رو همراه هستید. جناب آقای دکتر سروش کیانی قلعه‌سرد، پژوهشگر حوزه اقتصاد منابع طبیعی و محیط زیست. آقای دکتر کیانی سلام، به گفتگوی علمی خوش آمدید.
سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان خوب رادیوی گفتگو در سراسر کشور عزیزمون ایران، در خدمتون هست.
خیلی متشکرم که همچنان با ما همراه هستین. آقای دکتر کیانی، مستظر هستید موضوع آب در سبد غذایی کشور و در موضوع امنیتی کشور بسیار حائز اهمیت است. چرخه اقتصادی کشور، زندگی ما، هر آنچه که ما بخوایم الان بهش توجه داشته باشیم اونو نام ببریم جدا از موضوع آب نیست، اما در کنار اون کم آبی دغدغه خیلی بزرگی برای ما شده. برای ما منظورم من خانواده، من سرپرست خانواده بگیر تا کشاورز، تا موضوع کشاورزی، موضوع صنعتی، حتی موضوع پزشکی و و خیلی از ابعاد دیگر در کشور. با این مقدمه از شما بشنویم در رابطه با موضوع آب در کشور که بعداً بریم سراغ کم آبی.
بله، همونطور که فرمودید آب خب یکی از اساسی ترین کالاهای زیستی و حیاتی جهان هست و اولین تمدن‌هایی که شکل گرفته در تاریخ بشریت هم در کنار آب‌ها بوده. این نشون میده که آب و در واقع تأثیری که آب بر زندگی و شرایط محیطی جامعه مختلف داره چقدر مهم است. در اهمیت این موضوع که شکی نیست، منتها این موضوع قبل از هر چیزی برمیگرده به اون موضوع کمیابی. ما در اقتصاد مهمترین اصل رو اصل کمیابی میبینیم. به میزانی که یک کالا کمیابتر باشه به طبع اهمیت اون و ارزش اون افزایش پیدا میکنه. در اولین توابع تولیدی که انسان شروع به کار کرد دو تا در واقع عامل اصلی بود، یکی نیروی انسانی و یکی منابع طبیعی.
منابع طبیعی،
خب آب اصلی ترین جزء منابع طبیعی هست.
دلی.
و نقش بسیار بسیار مهمی در علاوه بر زیست اولیه انسان در رشد و پیشرفت و توسعه جوامع داشت. بله. بدون منابع طبیعی که آب هم یکی از اون بخشای حیاتی اون هست، قطعا تمدنی شکل نمی گرفت، تولیدی صورت نمی گرفت و تغییری در شرایط ایجاد نمی شد. بعدها در این تواب تولید ما می‌بینیم که سرمایه و تکنولوژی هم اضافه میشن و اقتصاد حالت در واقع مکمل تری به خودش می‌بینه. ما بحث کمیابی رو که مطرح می‌کنیم در اقتصاد، می‌گیم که علم اقتصاد علمی هست که قرار هست بین منابع محدود و نیازهای نامحدود انسان تعادل ایجاد بکنه. خب منابع از همون ابتدا محدود بودند، به ویژه منابع آب شیرین محدود بودند، محدود هستند و با افزایش جمعیت و افزایش مصرفی که شکل گرفت این منابع محدودتر شدند و نیازها متنوع‌تر و گسترده‌تر شدند و این باعث شد که نقطه آغازی شد بر کمیابی شدید در منابع آبی. خب شما بخشای جدیدتری اضافه شد، صنعت شکل گرفت، بخشای تکمیلی و مکملی کشاورزی شکل گرفت و سایر صنایعی که مرتبط بودن با این بخش ها و حتی بخش خدمات و اینها نیاز به منابع آبی داشتن. بله. و در این حال ظرف منابع آبی کم و کمتر شد و محدودیتی که در منابع آب بود حالت شدیدتری با خودش گرفت.
خیلی متشکرم آقای دکتر. این موضوع مقدماتی که شما فرمودین خیلی ارزشمنده، اما آنچه که الان در جامعه ما برها دغدغه شده این که چرا ما باید اصلا کم آب باشیم، چرا باید کشاورزی ما با کم آبی مواجه باشه، این اشکال کار کجاست؟ آیا ما در کل کشور کم آبی هستیم یا نه منابع آبی خوبی داریم، مدیریت خوبی نداریم، مهندسی ناکافی داریم؟ ببینید اونی که الان جامعه از ما میخواد در رابطه با آب چیه؟ از شما بشنویم.
بله، ببین ما توامان هر دو مسئله رو با هم داریم، هم به لحاظ دسترسی به منابع آب با محدودیت مواجه هستیم و هم به لحاظ مدیریت منابع آب و نه فقط مدیریت منابع، در بخش‌های مختلف مدیریت منابع طبیعی بله. دچار چالش هستیم. خب استحضار دارید ما کشوری هستیم با اقلیم خشک و نیمه خشک.
بله.
تقریبا 82% اقلیم ما خشک و نیمه خشک هست.
82%.
82%.
بله.
و خب در چنین اقلیمی قاعدتاً دسترسی به منابع آب محدود هست. اما باید اینو در نظر داشته باشیم که نیاکان ما در طی دوران مختلف تاریخی با همین محدودیت تونستند زندگی کنند، تمدن‌های مقتدری ایجاد بکنند و کمتر با این محدودیت دست و پنج نرم.
الان وضعیت چطور؟ آیا ما میرسیم به این که
بله
الان نیاکان ما مثلا این کارا رو کردن؟ بله. این جهاد رو کردن؟
اینو به لحاظ این خدمت عرض کردم که ما با کشوری با محدودیت مواجهیم. مثلا شما می در دای داریوش هخامنشی میگه که خدای کشور منو از خوشسالی و دشمن و دروغ محافظت کنه.
پس کشوری کم آبی هست.
خوشسالی رو ما داشتیم و داریم. اما مسئله دیگه این هست که ما در مدیریت منابع آب به شدت چالش های بیشتری از خود موجودیت منابع آب بله. مواجه هستیم. ما در طی 100 سال اخیر و به ویژه نیم قرن اخیر تمام سیاست هایی که ممکن بود یک کشور رو دچار چالش منابع آب بکنه انجام دادیم.
یعنی ما در نیم قرن تکرار کنیم موضوع رو چون موضوع بله. جالبیه. ما در نیم قرن اخیر هر آنچه که در توان داشتیم به کار گرفتیم واسه این که کم آب باشیم،
کم آب نتیجه اون باشه کم آبی فعلی. ببینید
در این رابطه بیشتر صحبت کنیم
چه اتفاقی افتاد. تعداد چاه‌های عمیق و نیم عمیق ما در سال 1350 50,000 حلقه بود، در سال 95 به 800,000 حلقه میرسه در برداشت از منابع زیرزمینی. آبهای زیرزمینی. سدسازی بیرویه، ما فکر میکردیم که هر جا آبی روان هست ما با یک سد اونجا ایجاد بکنیم، فارغ از این که این سدها میتونن چه عواقب و چه عوارضی برای خود منابع آب داشته باشن.
آقای دکتر، یعنی اون دوستان و مهندسینی که آمدن و این کار رو مطالعه کردن به این موضوع نرسیده بودن که اومدن سد رو زدن؟
ببینید همین الان هم
سوال دیگه.
بله، ببینید همین الان هم گاهن در نگاه دوستان در مدت منابع آب نگاه توسعه محور نیست، توسعه پایدار محور نیست. یعنی در اشکال مختلف، نه فقط در بست منابع آب، در ایجاد پتروشیمی، در ایجاد صنایع، بحث پایداری توسعه در نظر نمیگیرن.
آقا دکتر، منی که الان آب ندارم مثلا بیام چجوری به توسعه پایدار و به فکر نسل‌های آینده خودم باشم؟ بابا من خودم الان آب ندارم، چجوری مثلا بیام به این موضوع فکر کنم؟ به نظر شما منطقیه؟
ببین این یک بحث دیگه است که در شرایط فعلی میشه در موردش صحبت کرد. یک بحث در زمانی هست که ما با این چالش‌ها مواجه نبودیم، یعنی وقتی که شما مطالعات تر کارون سطح کارون 3 و کارون 4 انجام شد، تر شهید عباسپور مطرح شد، این بحث‌های به این شکل وجود نداشت، چون ما با این حجم از چالش مواجه نبودیم. خب ما قبل از انقلاب 27 تا صد داشتیم، همین الان که ما داریم صحبت می‌کنیم نزدیک 647 صد در حال بهره برداری داریم. خب قاعدتاً مطالعات عمیقی در حوزه پیوست‌های محیط زیستی، پیوست‌های فرهنگی و پیوست‌هایی که برون از مسائل عمرانی هستن در این مورد انجام نشده بود، و یا اگر شده بود مورد توجه قرار نگرفت. وگرنه شما می‌بینید که در اقلیم‌های مختلف همین سدسازی‌ها به طور کلی اکوسیستم طبیعی اونجا رو به هم زدن. یک منطقه کوهستانی رو شما اگر تشریف برید سمت چهارمحال بختیاری خوزستان ستار ببینید، مناطق کوهستانی دچار آب و هوای شرجی شدند. خب اینها در این موضوع دیده نشده بود. علاوه بر سدسازی، انتقال‌های آب بین حوزه‌ای بسیار تأثیرگذار بوده و همچنان هست. یعنی شما می‌بینید که سیاست‌ها به این سمت پیش میره که به عنوان مثال ما آب رو به فلان منطقه منتقل بکنیم. خب هیچ بعدی از این قضیه به لحاظ محیط زیستی و بحث‌های مهمی که وجود داره در لحاظ زیست انسان اونجا دیده نمیشه.
آقای دکتر اگر اجازه بفرمایید ما گفتگوی تلفنی داشته باشیم با آقای دکتر حمید رضا رمضانی که به صورت برخط ما را همراهی میکنن، کارشناس ارشد آب و محیط زیست. آقای دکتر رمضانی سلام، به گفتگوی علمی خوش آمدید.
عرض و سلام و ادب و احترام دارم خدمت جناب عالی، خدمت آقای دکتر میهمان محترم برنامه. بنده صادقانه در خدمتتون هستم.
خیلی متشکرم از همراهیتون. آقای دکتر، در رابطه با موضوع آب، خاصه کم آبی در ایران، از شما بشنویم.
استدعا دارم. عرضم به حضور مبارکتون که جناب آقای دکتر جان مطلب را ادا کردن. من تشکر میکنم از ژرف‌نگری و نکته سنجی ایشون که جان مطلب را ادا کردن، ولی من یه موضوعی میخوام عرض کنم خدمتتون. این هستش که ما قبل از این که در ایران از عدم دسترسی به منابع آب پایدار بخوایم در رنج باشیم، یا به عبارتی ما یک کشور کم آبی داریم به واسطه این که در مدار خشک و نیمه خشک یا بین 20 تا 45 درجه کره زمین واقع شده ایم، ما از عدم مدیریت منابع آب داریم ضربه میخوریم. به این خاطر که ما همکنون در از مجموع 31 استان ما، با کمال تأسف باید خدمتتون عرض کنم که بگم در حدود بیش از 15 استان ما داره برنج کش میشه. برنجی که یکی از پرآبترین محصولات کشاورزی است و طبق قانون آب مجازی به ازای هر یک کیلو برنج بیش از 3000 لیتر یا 3 متر مکعب آب مصرف میشه. جالبه که ما در استان اصفهانی که بارشش کلن بین 90 تا 120 میلی‌متر در سال هست، یا در استان فارس، در استان خراسان جنوبی، شهرستان طبرس، بخش ازمیگان، روستای ازمیگان، اینجا همه داره برنج کش میشه. پس این نشان دهنده اینه که ما چیزی به نام مدیریت منابع آب در ایران نداریم و ازش غافل هستیم. یا اینکه اومدن آب برترین صنایع دنیا مثل صنایع فولادی، ذوب آهن رو بیسش رو در ایران، در کشور ایران، در خوشترین و نابرخوردارترین استانهای آبی ما گذاشتن، مثل استان اصفهان، استان خراسان رضوی، خراسان جنوبی، کرمان، یزد و غیره و ذلک. یعنی اینکه هر کسی هر کاری دلش خواسته است انجام داده است و با کمال تأسف منابع آبی رو به سمت قهقرا آوردیم. به این خاطر که ما یک کشور نابرخوردار هستیم، یک کشور کم بارش هستیم، علل قاعده باید بر اساس توان اکولوژیک و مزیت منطقه‌ای صنعت و کشاورزی را پیش می بردیم و حتی شهرسازی را. ولی با کمال تأسف نگاهی به این قضیه مسئولین محترم نداشتن و این روی کرده داشتن که اگر بنده مثلا اصفهانی هستم، من اومدم لابی کردم یه سری صنایع رو بردم اصفهان، اگه من خراسانی هستم بخواد واسطه ای که ارتباطاتی که در حاکمیتی دارم یه سری صنایع رو بردم خراسان، با چنین روی کردی اومدیم کشور رو جلو بردیم، این میشه یک توسعه نامتوازی.
آقای دکتر پس ما کم آب نیستیم؟
نه کنید، ما کم آب هستیم.
بله.
نه اینکه کم آب نباشیم.
بله.
ولی این بلایی که امروز دست به گریبان ما شده و گریبان کشور ما رو گرفته،
قائم بر تصمیم گیری های نابخردانه برخی از افراد بوده.
100%. 100%.
عجب.
کاملا به همین صورتی است که فرمایش فرمودید. و امروز به مرحله‌ای رسیدیم، یه سری از دوستان، یه سری از همکاران ما کارشناسان توی گفته‌هاشون، توی سخنرانی‌هاشون میگن ما در دوچار تنش آبی هستیم. ناخونید این کلمات بار داره.
بله.
اصلا ما تنش آبی دیگه اصلا معنی و مفهوم نداره، بحران دیگه معنی و مفهوم نداره تو ایران. بحران آبی، ما بحران و تنش آبی رو 25 سال 30 سال پیش داشتیم. وقتی بله. که ما الان توی فصل تابستان که میشه واقعا مصیبت میگیریم و عزا میگیریم برای تأمین آب پایدار، وقتی که از 609 تا دشت ایران در قالب حدود 500 دشت دچار فرونشست زمین شده،
از
609 منابع آب زیرزمینی کشور رو نابود کردیم در بزن. چنین وضعی ببخشید دیگه اصلا تنش دیگه معنی و مفهوم نداره. ما تبدیل به یک کشوری شدیم که دارای ورشکستگی آبی شدیم، پا به این عرصه گذاشتیم. ما در دوران اضطرار آبی هستیم. یا یعنی که اصطلاحا هم بخوام یه معنی خیلی سهل‌تر و راحت‌تر بکنم که برای شنونده‌های عزیز قابل هضم باشه، میتونم بگم ما روی لبه تیز پرتگاهیم و زیر این پرتگاه یه دره ژرف به عمق حداقل چند صد متره که هر کس بیفته، خدای ناکرده، دیگه مشخصه چه بلایی سرش میاد. ما تو موقعیت آبی کشورمون تو این وضعیت قرار گرفتیم، پس نمیتوانیم بگوییم ما دچار تنشیم. تنش یه معنی داره، بحران یه معنی، اضطرار آبی و ورشکستگی آبی معنی دیگه.
آقای دکتر رمضانی، چرا اجازه دادن که این روند توسط اون معدود افراد پیش بره؟ حوزه های نظارتی، حوزه های برحال
ناخونید، حوزه های نظارتی، حوزه های امنیتی ما کاملا قفلت کردن. اصلا هیچ بحثی در این قضیه نداریم. این در درجه اول.
بله.
در درجه دوم ناخونید، من یه مثالی براتون بزنم. حوزه آویز دریاچه ارومیه که جناب آقای دکتر هم تایید میفرماین عرایز بندرها، حوزه آویز دریاچه ارومیه 3% وسعت کشور ایران شامل میشه.
بله.
درسته؟ ولی شما برید صدهایی که در حوزه آبریز دریاچه ارومیه احداث شده رو بشمارید، ده ها صد محصول استراتژیک بومی.
بله.
و محصولی که همگن با طبیعت و با اقلیم استان آذربایجان غربی بود چی بود؟ انگور بود. باغات انگور رو نابود کردن، جاش اومدن محصول ناهمگن و ناهمتراز و آبری رو کش کردن، کاشتن به نام سیب. موقعی که سیب رو کاشتن این درخت نهال بود، تبدیل به درخچه، تبدیل به درخت شد، نیاز غذایی و آبیش بالاتر از حلال قاعده.
بله.
و در این هنگ خوشداری و تغییر اقلیم هم گریبان کشور ما رو گرفت. بله. مسئولین به این نتیجه رسیدن ای بابا این همه باغ سیب درست کردیم، آب نداریم. اون رودخانه هایی که حقابه دریاچه ارومیه رو تامین می‌کردن،
بله،
اومدن رو اونا سد بستن. آبی که سهم حقابه دریاچه ارومیه بود رو دادم به باغات سیب، دادم به شهرها، دادم به صنایع. خب وقتی که این اتفاق افتاد، حقابه دریاچه ارومیه تامین نشد، گرمایش زمین و تغییر اقلیم هم عرض کردم گریبان کشور ما رو گرفته بود. در خیلی از سالها ما با خشکسالی مواجه هستیم و آبی نبود که این اتفاق بیفته که بدم به باغات، یعنی آب پشت سدها نبود. گفتن ابی نداره، برین چاه بزنیم. رفتن چاه زدن، سفره‌های آب زیرزمینی رو هم خشک کردن. نگاه کنید، یک اشتباه زمین ساز ده‌ها فاجعه بزرگ شد. نتیجهش به این رسیده که امروز ما دریاچه ارومیه رو خشک شده داریم. شما رو نگاه به این اندک آبی که در دریاچه ارومیه است نکنید، این اصلا آبی نیست. پس اینا همه اشتباه بود و سر مقصد و در درجه اول این اشتباه ها، من با تمام احترامی که به نمایندگان محترم مجلس میذارم و براشون ارزش و احترام قائل هستم، در دوره‌ها و ادوار قبل رو عرض میکنم.
بله.
سطحایی که در حوزه آبریز دریاچه عمومی خورده غالبا سطحای سیاسیه. آقای وزیر رو میخواستن، فلان آقای وزیر رو میخواستن، وزیر نیرو جهاد رو میخواستن به فرض مثال استیضاحش بکنند، نمایندگان فلان شهر رفتن لابی کردن که آقای سطح رو بزن، بالاخره ما امضای خودمون رو پس میگیریم.
یعنی این معامله کردن
و جالبه
برای منابع طبیعی.
من این یک تیکر رو دارم نقل قول میکنم از رئیس عجب. وقت سازمان محیط زیست کل کشور جناب آقای دکتر کلانتری عزیز. من به استناد فرمایش جناب آقای دکتر کلانتری دارم عرض میکنم، عرض کردم وام دارم میگیرم از فرمایشات ایشون. بله. که جناب آقای دکتر فرمایش کرده بودن که بیش از 70% سطحایی که در این حوزه اهدا شده مجوز زیست محیطی هم حتی ندارن.
همینطور هست. آقای دکتر رمضانی، اگر امکانش هست همراهیتون رو با ما ادامه بدین تا نظر آقای دکتر کیانی رو در رابطه با صحبت‌ها و فرمایش‌های جناب‌عالی جویا بشیم. در ادامه گفتگو باز هم خدمت شما خواهیم بود. خیلی متشکرم. آقای دکتر کیانی، صحبت‌ها و دغدغه‌های تلخ آقای دکتر رمضانی رو شنیدیم. متأسفانه ایشون اشاره کردن که برخی از مسئولین، ببینید واژه مسئول و پاسخگو رو من دارم اعلام می‌کنم، خودشون مسبب این فروریختگی و ورشکستگی آبی، این واژه رو من از ایشون وام می‌گیرم، ورشکستگی آبی هستن.
بله.
از شما بشنویم چون داریم آسیب شناسی میکنیم. بله. بعدش میخوایم بریم تو راهبردها و راهکارها.
بله. تشکر میکنم از جناب دکتر رمضانی، بسیار دقیق و کامل مسائل رو مطرح کردن. دقیقا به همین شکل هست. ببینید بار اصلی وضعیت فعلی رو که به نظر من توی همه بودها ما میتونیم ناترازی رو هم به کار ببریم. بله. ما در هر بودی بگیم ناترازی داریم بیراه نگفتیم. به همین نوع مدیریت و نگاهی هست که برمیگرده که مسئولی نسبت به تمام امور دارن. اینجوری بگیم تمام امور بگیم بهتره. ببینید متاسفانه به دلیل کوتاهی عمر مدیریتی در کشور ما، بسیاری از مسئولین تلاششون بر این هست در دوره‌ای که بر مسند کار هستند کاری انجام بدهند، ولو به این که در بلند مدت اثرات منفی زیادی داشته باشه.
حالا کوتاه مدته این آقای دکتر، اگر بلند مدت باشه که واویلا.
بله. مثلا شما نگاه کنید وقتی که یک نماینده مجلسی میدونه که کارخانه فولاد، صنایع پتروشیمی و مسائل این چنینی آسیب های بلند مدتی در به یک منطقه مرکزی. بله. کشور میرسونه و مصرانه این موضوع رو پیگیری میکنه و همونطور که آقای دکتر گفتن به طرق مختلف اون فرد رو در فشاری قرار میده که قانع بشه به اینکه این کار انجام بده، این یکی از آسیب‌های جدی مدیر در کشور ما هست. و هیچ وقت هم هیچ مدیری، هیچ مسئولی بابت این چنین کارهایی بازخواست هم نشده و نخواهد شد به نظر من با این روندی که در حال طی شدن هست. چرا که نگاه دولت‌ها در کشور ما به طور کلی، فارغ از اسم دولت‌ها، نگاه توسعه ناپایدار هست.
بله.
و اون هم باز برمیگرده به ساختار دولت در کشور ما که یک دولت منابع طبیعی محور و با یک اقتصاد در واقع دستوری هست که به دنبال این هست که امورات خودش رو بگذرونه و خیلی شاید براش اهمیتی نداشته باشه که این تصمیمن در 10 سال آینده مردم این کشور چه تأثیری خواهد داشت.
ما مطمئن هستیم که در دولت فعلی این موضوع به هر حال مورد توجه قرار خواهد گرفت و در برنامه هفتم توسعه مطمئنا راهکارهایی اندیشیده شده. ما الان آسیب شناسی کردیم.
بله.
مدیریت ناکافی، مسئولیت نامسئولی، عرضم به خدمتتون اون قلم زدنهای بیکفایتی، آسیب شناسی کردیم دیگه. همه اینا دخیل بر این قضیه بوده. آقای دکتر رمضانی هم به هر حال مطالب خودشون رو اشاره کردن. بیایم الان رو محور این که ما به عنوان مشاور آقای رئیس جمهور هستیم، ما به عنوان مشاور وزیر نیرو هستیم، این تریبون یک اتاق کاری هست که مسئولین صدای ما رو خواهند شنید. بیایم از این قاب، از این زاویه به موضوع نگاه کنیم و مشاوره راهبردی خودمونو، مشاوره که شدنی هست آقای دکتر، من خواهش میکنم.
بله.
هم جناب عالی هم آقای دکتر رمضانی راهکارها و راهبردهای شدنی رو مشاوره بدیم با آقای رئیس جمهور، به آقای وزیر، به معاونینشون تا انشالله کارسازی کنن.
بله.
از شما بشنویم بعد خدمت های دکتر رمضانی هم هستیم.
ببینید روی کردی که دولت جدید داره، قاعدتا من در چند تا از صحبت های جناب رئیس جمهورم شنیدم رو مباحثی مثل فرونشست زمین تاکید داشتن و این نشون میده که نگاه یک نگاهی هست که حداقل مسئله رو پذیرفته و به دنبال راهکار هستن. ان شاءالله با افراد